سمت اون خانه‌نشینی شکل افراطی خودش. اصلا کارکرد اساسی دین همین است که آمده برای اینکه این همه تجربه های پرهزینه بشر رو کاهش بده. بشر میاد برای هر کدام از این مدل ها مثلا فرض کنید هزینه میده در رابطه با زنان، حالا تو موضوع بحث ما یا خانواده یا مردان، حتی به همه مرتبطه. یعنی هر گونه تغییر الگو و ضابطه در حضور اجتماعی زنان یا شکل برخوردشون با خانواده بر همه موثره، یعنی هم بر جامعه، هم بر زنان، هم بر مردان و هم بر خانواده قطعا موثره. و این همه هزینه هایی که صورت گرفته و هزینه هایی که تحمیل شده رو میخواد دین کاهش بده و اون الگوی مطلوبی رو که مکون انسان که شارع هم هست آمده ارائه کرده به عنوان یک مدلی که پیاده سازش قطعا این هزینه ها رو از بین میبره و بهترین اتفاق رو در هم زیست این جهانی هم کمال و سعادت انسان تضمین میکنه رو میاد معرفی میکنه. اما در رابطه با الگو اول که بحث امروز ما هست، ببینید این الگو قطعاً و این مدل قطعاً مدلی است و الگویی است که به صورت طیفی در سراسر تاریخ وجود داشته و الان هم داره. یعنی در واقع به تعبیر دیگر این چنین نیست که ما بتونیم بگیم که همواره مثلا یک مدل خاصی که تأکید داشته بر خانه نشینی و ازش دفاع میکرده وجود داشته و همه لوازمش رو هم پذیرفته و کسانی که مثلا زیر مجموعه این الگو داشتن زندگی میکردن با تفتن و آگاهی به این الگو رو یا حالا یا انتخاب کردن یا بهشون تحمیل شده. قطعا در هر کدام از این کلماتی که من به کار بردم گونه های مختلف و شیوه های مختلف در ساحت عمل و اجرا وجود داشته. به عنوان مثال عرض میکنم ممکنه در یه دوره تاریخی یا در یک جامعه بدون آگاهی و خودآگاهی زنان تحت این الگو زندگی میکردن و هیچ نوع کنشگری و اعتراضی در این رابطه وجود نداشت. ممکنه در یک جامعه یا یک شرایط زمانی دیگری این الگو به عنوان الگوی حاکم وجود داشته اما همواره مورد اعتراض بوده، تحرکاتی برای تغییرش وجود داشته. بنابراین قطعا متفاوت شرایط. اما ما الان اینجا داریم از یک مدل فارغ و جدا شده و به صورت تجریدی صحبت میکنیم به عنوان یک بحث نظری که واجد بیشترین ویژگی ها در همه این ادوار و در همه این زمان ها و مکان هاست. و اون ویژگی که میشه حالا اون ویژگی ها که میشه اینجا ازش به عنوان یک مدل یاد کرد و خالی کرد در واقع اون شرایط رو جدا در نظر گرفت، این هست که در واقع این الگو اساساً اصلی ترین کارکرد زن رو مسئله زادآوری فرزندآوری و تمرکز بر این مسئله و تأمین نیازهای همسر در خانواده میداند و در خانه میداند و میشه گفت که اصلا نگاهش به خانواده و خانه یک نگاه این همانی است. یعنی اصلا خانواده و خانه رو یکی میداند و اصلا تعریفش از خانواده تعریف موسعی نیست. یعنی خانواده رو یک سلول بنیادی برای جامعه که قرار حیات بده حتی شریان حیاتی باشه برای جامعه نمیداند، لذا مترادف میدونه. پس وقتی میگه چنین خانواده ای دارد توی نگاه های حالا از دیرباز که در این رابطه وجود داشته و همکنون هم وجود داره در بعضی از جوامع و مدافعینی دارد به لحاظ نظری، منظورمون این نگاه هست. نگاهی که زن رو یک عضو پیوسته خانواده میداند، خانواده که تقلیل یافته است در خانه و وظایف او فقط وظایف در واقع ایجاد رفاه برای اعضای خانواده است و فرزندآوری است. و برای اینکه تمایز پیدا کنه، چون فرمودن جناب در جلسه گذشته که حتما ما معتقدیم که یکی از اساسی ترین برجستگی ها در همین الگوی سوم همین است که زن رو تکریم میکنه و بهش جایگاه میده در خانواده و خانواده رو میکنه یک ظرفیتی برای رشد او، به دلیل که مشخص باشه تمایز این دو دیدگاه، عرض میکنم که در این الگوی اول که الگوی مورد انتقاد ماست زن در واقع هیچ جنبه، یعنی رابطه دو سویه هم با خانواده نداره به جهت اینکه فایده برساند و فایده بگیرد به جهت رشدش، چون اصلا رشد او مسئله نیست. یعنی اصلا رشد یافتگی او نه به لحاظ اجتماعی نه به لحاظ فردی مسئله نیست. و اگرم بناست بر مسئله رشد تمرکز بشود، فقط مثلا فرض کنید رشد عبادی است، رابطه او با خداست که اونم به صورت به شدت تقلیلی یافته و حداقلی تر نظر گرفته میشه که فرض کنید مثلا با زمینه سازی برای عبادت فردی او تأمین میشه در این مدل. ولی هر کدام از اینها نیاز به تبیین بیشتر داره که انشاءالله در دورهای بعدی من بهش اشاره خواهم کرد یا جناب آقای دکتر تبیین خواهند فرمود.
خیلی متشکرم از حضرت عالی. پس اون الگوی اول خانم ها رو که بحث خانه نشینی ازش تعبیر میشه یا در بیان دیگر دانشمندان و صاحب نظران تعبیر دیگه ای هست، رو تعبیر بحث نداریم، اما خب این خیلی به ذهن متبادر هست از اون الگوی اول، یعنی خانه نشینی که تمرکز روی فرزند آوری، فرزند داری، توجه به همسر هست و تمرکز روی همینه و تعبیری که در صحبت سکا خانم امین مجد بود که در حقیقت یه مقدار نقش زن تقلیل پیدا کرده، منحصر در این شده. به نظر میاد جناب استاد هدایت‌نیا، حالا انشاءالله حضرت علی پاسخ بفرمایید، بعضی هم میگن وقتی که ادله رو لسان روایات رو مرور میکنیم بیشتر روی وظایف انفرادی انسان‌ها به ویژه خانم‌ها تأکید شده و کمتر از اون نقش‌های دیگه گفته شده. آیا این نمیتونه دلیل بر این باشه که همین الگوی خانه‌نشینی مد نظر هست؟
دقیقاً با همین نگاه و با توجه به همون روایات و بعضن آیاتی که گروهی از اعازم به این نتیجه رسیدن و صریحاً من الان میخونم دیگه، ببینید مثلا تو یکی از منابع فقهی این عبارت آمده: یستحب و حبس المرأة فی البیت. مستحب است. تعبیر حبس اینجا به معنی زندانی نیست، به معنی نگه داشتن زن در خانه. فلا تخرج الا لضروره، پس از خانه خارج نشود مگر در موارد ضروری، و از مردان هم کسی بر او وارد نشود. این ضروری یعنی چه؟ علل قاعده یا ضرورت های دنیاییه، مثلا فرض کنید معالجه، یا ضرورت های دینیه مثل یادگیری احکام واجب شرعی که شاید الان کسی هم بگه که دیگه برای اینم لازم نیست بره. چرا؟ چون دیگه الان میشه با این فضای مجازی احکام واجب شرعی رو رسانه ملی همه شبکاش دیگه داره آموزش میده دیگه، باید برای چی بره خونه بیرون؟ بزرگوار دیگری با قدری تلطیف عبارت نوشته: ینبغی، سزاوار است، جلوس المرأه. حالا اون میگه مستحب است، لابود داره به مرد میگه دیگه، مستحب به تو همسرت رو تو خونه نگه داری و مانع خروجش بشی. اما اون بزرگوار دیگه به خود زن میگه بهتره، سزاواره تو خونه بمونی. خوشبختانه هر دو تا عبارت از واژه یستحب و مستحبه یا ینبغی سزاواره، هیچ کدوم نمیگن واجبه بماند یا حرامه بره. که مرحوم مطهری با اشاره به همون روایاتی که شما هم تو صحبتتون بوده که ما هم بعضیشون رو میگیم، میفرماد که این روایات به لحاظ فقهی معرضون عنه، یعنی ازش حکم واجب در نمیاد، ولی بعضی ازش استفاده کردن. به نظرم سرکار خانم امین بهتر میدونن که این آیه و قرن فی بیوت کنه که خداوند به ازواج نبی میفرماد تو خونه ها بمانید، قرنه چه از وقار باشه چه از قرار باشه، صرف نظر از این بحثای لغوی، ولی نتیجه‌ای که گرفته شده اینه. حالا الان سوال اینه: اولا آیا از این آیه شریفه برداشت می شود که زن نباید تو جامعه حضور داشته باشه، حالا به ای نحوه کان، به قول ما طلبه ها، یعنی به هر شکلی میخواد حضور اجتماعی داشته باشه، درس بخونه، بخواد بره فعالیت اقتصادی کنه، مشارکت سیاسی کنه، تو کارهای خیریه حضور داشته باشه، طبابت کنه، تعلیم و تربیت باشه، مشاوره، خیلی چیزای دیگه، درست شد؟ آیا این آیه میخواد بگه که تو خونه باید بمانه نباید بره؟ این اولا. ثانیاً این آیه خطابش به همسر پیامبره، آیا میشود القای خصوصیت کرد و یه حکم عام برای جنس زن در آورد؟ چرا این استنباط رو ازش به عمل آوردن؟ بالاتر از این، الان بزرگواری نوشته است در بحث قضا.
بله،
حالا ممکنه کسی در مورد مناسب قضایی و اینکه زن نباید متولی سمت قضایی بشه به اون نصوص استناد کنه، اونو میشه جای دیگه بحث کرد، ولی دقیقاً اومده با یک استدلال دیگری که زن اگر بخواهد قاضی شود لازمش این است که در اجتماعات مردان حضور پیدا کند و صدای خود را به گوش مردان برساند، و این در شرع اسلام پذیرفته نیست. حالا ما بعد بحث میکنیم قرآن وقتی که با زن حرف میزنه نمیگه با مرد حرف نزن، میفرماید در سخنت فروتنی نباشد. درسته سرکار خانم امی؟ بحث خضوع در کلامه.
بله.
حالا ما دو حرفمون اینه که نگاه الگوی اسلامی رفتار زن مسلمان این است که در حضور اجتماعی در اجتماعات نباشد، با مردان سخن نگوید، یا میتواند در اجتماعات عمومی حضور پیدا کند و با اونا سخن بگوید، ولی در سخنانش فروتنی نباشه، تحریک نباشه، اختلاط نباشه. بس الان مشخص میشه که دوتا برداشته.
بله.
خب حالا کسی ممکنه بگه مستحب است حضور اجتماعیش را در مواردی که توجیهی نداره، هیچ فایده‌ای نداره، این رو کنترل کنه. ما با این مخالفتی نداریم.
بله.
ولی بخوام بگیم که نه، جایز نیست.
بله.
جایز نیست این برداشت که ما بخوایم الگو بسازیم. ما در بحث الگو سازی میخوایم یه الگو معرفی کنیم. حتی من اگر بر من خورده نگیرید میخوام بگم این مستحب رو هم من به نظرم سرش ملاحظاتی دارم. مستحب بس زن خانه بماند. کدوم زنو میگی؟ زن مهارت نیاموخته در جامعه ای که امنیتش تأمین نیست موضوع سخنت من میپذیرم. اما زن دانش آموخته مهارت دیده ای که تخصص داره، کار ازش برمیاد، حکومت هم تونسته امنیت حضور اجتماعی زنان رو تأمین کنه، این زن معلم، این زن پزشک، این زن پرستار، این زن مشاور، این زن وکیل، این کی این زن هم مستحب تو خانه بمانه؟ به تعبیر رهبر معظم انقلاب این همه استعدادها را انبوهی مسائل اینجا وجود داره.
درست.
بنابراین به رغم این که تلقی بسیاری از بزرگان ما از گذشته در فقه اسلامی توصیه به خانه نشینی بوده، چه با یستحب و چه با ینبغی، عرض بنده اینه: اولا این بزرگواران در مقام یک ظاهرن واعظ دارن سخن میگن، صحبت از استحباب و سزاوار بودن فتوا به وجوب خانه نشینی یا حرمت حضور اجتماعی به ندرت دیده شده، هرچند بعضا اینم گفتن. ثانیاً به نظرم همین نظریه متأثر از شرایط اجتماعی گذشته بوده، همین نظریه. یعنی مستحب استحباب خانه نشینی هم متأثر از شرایط اجتماعی است، جو زمانه، جور زمانه، که من البته خواهم گفت که قرآن کریم وقتی بانوانی که می رفتن مسجد النبی نمازشون رو به جماعت با رسول خدا بخوانن،
بله،
با وجود این که مسیر تردد اونها امنیت لازم رو نداره،
بله،
اونجا من آیهشم تلاوت میکنم، اونجا خدای متعال به این بانوان نه. چگونه خطاب میکنه؟ اونجا بهشون میگه که تو خونه بمانید، نه. یا میگه که حضور اجتماعیتون رو با یک هنجارهایی که کم شناخته بشید به وقار و مورد ایزا قرار نگیرید. من در ادامه انشالله با
توضیحات
خودم و استاد محترم انشالله اینو بیشتر باز میکنیم.
خیلی متشکرم از حضرت عالی جناب استاد نیاب و همتون از سرکار خانم امین مجد که مطالبشون در این دقایق سپری شده از این فرصت فقه پویا بیان فرمودن. پس ما در برنامه فقه پویا دنبال معرفی الگوی سوم زنان هستیم، یعنی الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه بر اساس اون الگوی سوم ویژگی هایی که داره میخوایم بگیم. به ناچار باید الگوی اول و دوم رو هم مرور کنیم که چه بوده، چه نقش هایی داشته زن در اون الگوی اول و دوم، حالا در خانه یا در جامعه به چه صورت بوده، و بر حال این نوع رفتار زن پیامدهاش و آثارش در جامعه چی بوده و ما با توجه به چه مشکلاتی و چه تنگناها و نقایصی رسیدیم به این الگوی سوم که این رو روش تاکید داریم. ضمن این که وقتی از الگوهای قبلی صحبت میکنیم بعضی از نقش‌های زن رو یادآور میشیم که بسیار نقش‌های مهمی هست، مانند فرزند آوری، فرزند داری، توجه به همسر. اینها میگیم اگر ویژگی‌های اون الگوی اول هست به معنای ضعف این رفتار نیست، بلکه به معنای تمرکز روی اون و تقلیل نقش زن به اون هست داریم میگیم، ولی اینها خودش ویژگی‌های
هم تاکید میشه.
بله بله بله. خواستم بگم که اینا عنوان نقص کار نیست، خدا نکرده اشتباه برداشت نشه. ان شاءالله در ادامه برنامه فقه پویا بیشتر در خصوص این الگو صحبت میکنیم و برها در برنامه بعدی هم وارد الگوهای بعدی میشیم و ویژگی هاشو خواهیم گفت. شما عزیزان با فقه پویا از رادیو معارف همراهید.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همراهان خوب رادیو معارف، شنوندگان عزیز این رسانه دینی، با شما هستیم. فقه پویا رو تقدیم میکنیم با حضور کارشناسان ارجمند جناب استاد هدایت نیا و سرکار خانم امین مجد که مباحثمون در خصوص الگوی سوم زنان هست. خب درباره الگوی اول، یعنی که تعبیر به الگوی خانه نشینی شد، ویژگی هاش گفته شد و اینکه خب چطور این الگو در اون عرصه تاریخی جایگاه پیدا کرد، حتی بیان مشخص در فتاوای حتی مراجع معظم تقلید، خود این به ما یادآور میکنه که این الگوی اول تاکید بر خانه نشینی زنان بوده. حالا در این خصوص آمادیم تا مطالبی که باقی مونده از زبان سرکار خانم امین مجد بشنویم. بفرمایید.
ببینید، ممکنه این نگاه ایجاد بشه که اون پایگاهی که این الگو رو مطرح کرده پایگاه دین بوده، یعنی حالا در ادوار مختلف، دین به معنای عام خودش، نه شریعت اسلامی و اون دین خاتم، اما این تلقی به شدت نادرسته. یعنی ببینید دقیقا جریان به عکس بوده، یعنی یک دیدگاه اجتماعی به تدریج در طول تاریخ شکل میگیره و از میان فلسفه، از میان متکلمین، از میان اندیشمندان دینی، از میان دانشمندان حتی علوم تجربی، در همه عرصه ها طرفدارانی وجود داره که دنبال در واقع تأییدات برای این دیدگاه هستن. در همه صورتبندی های اجتماعی، مدل های مختلفی که برای حیات انسانی مطرح میشه، تمایز نقش ها و و و در همه اینها اینطوره که شما یه الگوی به تدریج زایش میشه از دل تجربیات بشری و تصمیمات بشری و بعد این الگو طرفدارانی پیدا میکنه. البته حتما کنش های نظری، حتما نظریه پردازی ها، ما معتقدیم به خصوص علوم اجتماعی حتما اینطور هست که اینا مؤثرن توی تحولات اجتماعی. یعنی وقتی یه نظریه باعث یه خیزش و یه جریان و یه تحولاتی میشه در بستر تاریخ و اجتماع. اما در این رابطه اتفاقا ما وقتی میخواییم اون الگوی سوم که الگوی تراز اسلامی هست رو مطرح کنیم، تأکید داریم که اتفاقا دین آمده برای اینکه، شریعت اسلامی آمده برای اینکه این دیدگاه رو اصلاح کنه و حتما معتقدیم که نگاه دین نگاه اصلاحگرانه بوده در این رابطه و اینطوره که اگر هم مدافعینی از این دیدگاه وجود داره، اونها هم سعی میکنن که بر اساس بعضی از ادله این دیدگاه خودشون رو ثابت کنن. نه. که این دیدگاه خودشون ما معتقدیم بر اساس همون قرائت‌های اجتماعی پیرامونی خودشون بوده و تعمیم تجربیات حالا یا شخصیشون یا گروهیشون بوده که خواستن با مستندات اون رو به دین نسبت بدن. یعنی تلقی ایجاد نشه در شنوندگان گرامی ما که این دیدگاه است که به تدریج ادیان مثلا اومدن معرفیش کردن. حتما منتقد این تفکر هستیم، براش دلیل داریم و معتقدیم که این دیدگاه نامناسبی بوده که این دیدگاه افراطی به تقلیل یافتگی نقش زنان و ندیدن در واقع استعدادهای طبیعی اونها و رشدهی اون. ببینید من خیلی تمرکزم روی این محتواست. ممکن در یه دوره اساسا یا در یک شرایطی شما اتفاقا به شدت متمرکز بر جنبه فرزندآوری زنان باشید، به شدت هم مورد تاکید و ترجیح، اما همین زن مراقب خودش هم هست، همین زن متوجه ابعاد وجودیش هم هست، همین زن قرار رشد پیدا کنه به کمال برسه و خانواده و اجتماع و حاکمیت و نگاه کلان دینی باید به او کمک کنه تا او این ابعاد مختلف انسانی و استعدادهای مختلفش رو شکوفا کنه و هر جا لازم است اون رو در خدمت تحصیل اجتماعی، حرکت اجتماعی قرار بده. مسئله ما اینه، نه اینکه حالا یه وقت این تلقی ایجاد بشه که پس ما میخواهیم مثلا نقش خانه‌داری یا خانگی زنان رو فرو بکاهیم از ارزشش. به شدت مخالفیم با این دیدگاه و به شدت ارزشمند میدانیم و اونو موتور محرک تبدیل و تحرکات اجتماعی میدونیم، رشد یافتگی بشری میدانیم. خب پس این نکته بسیار مهمی است که توجه داشته باشیم یک دیدگاه در واقع انتزاعی برداشت شده در طول تاریخ به وجود آمده، طرفدارانی هم اگر داره در هر پایگاه علمی آمدن از این دیدگاه خودشون و تجربه خودشون دفاع کردن و ما داریم حالا این دیدگاه و این تجربه رو بر اساس مستنداتی که از دین داریم، بر اساس همون الگوی اجتهاد در معارف و فقه، خواهیم ازش دفاع کنیم و اشکالاتش رو نشون بدیم انشاءالله.
ممنون و متشکرم بهرمند شد من صحبت حضرت عالی سرکار خانم امین مجد، کارشناس محترم برنامه فقه پویای رادیو معارف. خب جناب استاد هدایتی‌نیا، اگر این ویژگی های خوب و مثبت رو در اون نقش اول یعنی خانه نشینی زن داریم، مانند تأکید بر فرزند آوری، تأکید بر فرزند پروری، تأکید بر همسرداری، چه کماکاستی و نقصانی در این دیگه وجود داره که ما این رو به عنوان یک الگوی کامل نمیدانیم و رو آوردیم به الگوی سوم رفتاری زنان؟ این رو میخوام از زبان حضرت عالی بشنویم.
بله، نکته اینه که اینا برغم این که بسیار مطلوبه، وقتی که زوجیت در دین مقدس اسلام بنایی شمرده شده که عزیزتره، محبوبتره، و وقتی که جناب یوسف علیه السلام بعد از اون دوران فراق برادرش رو میبینه و ازش میپرسه که تو که من کوچکتری چطور ازدواج کردی، میگه بابام بهم فرمود که اگر بتوانی همسری اختیار کنی تا فرزندی به دنیا بیاد و روی زمین راه میره، ذکر لا اله الا الله بگه، یعنی بحث فرزند آوری و تربیت نسل، اینا بس بحثی نیست. مسئله ما این است که آیا می شود نقش زن را محدود به همین امور کرد؟ یعنی تأهل اختیار کنه، فرزند بیاره، فرزند تربیت کنه و همین ایفای نقش های خانوادگی. ما می خواهیم بگیم فقط این نیست.
خیلی کارشناسا میگن درباره خانوم ها، میگن این خانوم ها میخوان حضور مؤثری در اجتماع داشته باشن، ابتدا باید از همین نقش های مربوط به ویژگی های الگوی خانه نشینی شروع کنن، اگر در اونها موفق بودند به حضور اجتماعی رو بیارن و الا نقش اصلیشون همین هاست.
این یه پارادوکسیه. شبیه میمونی که شما میخواید به کسی شنا یاد بدید تو خشکی یاد بدید، میگه اول یاد بگی بعد برو تو آب. ببینید الان حرف اینه. بله ببینید الان حرف اینه. زن اگر بخواهد در جامعه نقش آفرین باشه، پس باید جامعه پذیر باشه. و جامعه پذیری جز با ایجاد شرایط زیست و حضور در جامعه در یک فرایند زمانی امکان پذیر نیست. یعنی شما 100 سال هم زن رو تو خونه یاد بدید و فقط بخواید آموزشش بدید، تا وقتی در موقعیت قرار نگیره اساسا مانع چیه؟ ببینید اولا،
یا به بیان دیگه من عذرخواهی میکنم چون یه به نوعی با شغل ما مرتبط هست، وقتی ما صحبت بر و تاکید بر تربیت
شما فرزند، شما دقیقاً درگیر همین بحثی دیگه، درسته؟
بله، وقتی میگیم خانواده به ویژه مادر رو تربیت فرزند خیلی باید تمرکز کنه، مادری که نمیدونه پیامدهای حضور فرزندش در جامعه چی هست، چگونه میخواد مطلع بشه و از اون
من این مادر اگر بداند که شرایط اجتماعی ما چیه، بهتر میتونه بچهش رو تربیت بکنه. ببین دو تا دلیل داشته به این گرایش رسیدن، این اونا هم دلایلی دارن دا. تو مبانی بحث ادله شما حالا انشالله ورود پیدا میکنیم. یکی از مبانیش این است که حضور اجتماعی زن با اصل پاکسیستی مغایرت داره. دلیل دومش هم این نکته است که شما گفتید، به نوعی حضور اجتماعی زن باعث آسیب دیدن خانواده میشه.
یعنی اون نقش اصلیشو که اینا میگن نتونه خوب ایفا کنه.
بله. نمیتونه. بله. ببین یک، حضور اجتماعی زن با اصل عفاف و پاکزیستی مغایرت داره. چگونه؟ هم خود او در معرض آسیبه، هم حضور او دیگران را مبتلا میکنه.
درست.
به گناه میفتن. نتیجه چی میشه؟ پس خانه بمان، هم خود در امنیت هستی، هم جامعه پاکتره. شما از بعضی تریبون ها میشنوی میگه از زمانی خانم اومدن تو جامعه اینطوری شده.
درست
شد؟ نه. همین نگاه تو حوزه فرهنگ عمومی هم ممکنه باشه. مثلا بگیم که خب ساحل هم نباید خانم ها باشن، تو محیط های طبیعی هم نباشن، چون اگه باشن هم خودشون آسیب میبینن هم خب. این یک بعد قضیه است. بعد دیگه اینه که زن نمیتواند بین مسئولیت‌های خانوادگی و مسئولیت‌های اجتماعی جمع بکنه، و اگه بخواد سر کلاس درس بره، اگه بخواد تو ادارات ما حضور داشته باشه، اگه بخواد تو میادین ورزشی داشته باشه حضور داشته باشه،
از اون نقشش باید کم بذاره،
ناگزیر باید کوتاهی بکنه، کم بذاره در ایفای وظایف همسری. من سوالم این است که آیا اینی که الان میگیم، یعنی حضور اجتماعی با اصل عفاف مغایرت داره، حضور اجتماعی باعث قصور یا تقصیر در ایفای نقش خانوادگی میشه، این جزء لوازم عقلیشه؟
یعنی گریزناپذیر حتما اینطوره؟ یا میشه شرایطی ایجاد کرد، آموزش‌های رو نهادینه کرد، مهارت‌های رو به خود فرد آموخت از یک طرف، از سوی دیگر حاکمیت شرایط اجتماعی رو به گونه‌ای فراهم بکنه که زن امروز بتواند هم حضور اجتماعی داشته باشه به گونه‌ای که اون نگرانی مربوط به اصل عفاف آسیب نبینه و هم بتواند هم وظایف خانوادگیشو به درستی انجام بده، هم نقشای اجتماعیشو. سوال اینه آیا شدنیه؟ پاسخ من اینه آی. آیا آسونه؟ میگم نه، دشواره، به ویژه در زمان ما. همین الان آیا ما بانوانی داریم که حضور اجتماعی دارن بدون اینکه اصل عفاف آسیب ببینه و بدون اینکه خانوادهشون رو بیخیال شده باشن؟ فراوان نداریم واقعا؟
بله
دیگه، انقلاب اسلامی که ثابت کرده که این همه مدیران و کار، خود شما الان تو آموزش پرورش کم مدیر دارید، کم دبیر دارید که توجهش به خانواده در حد مطلوب، ضمناً در حوزه تعلیم تربیت دارم میگم
55% پرسنل آموزش پرورش از خانم‌های محترم هست.
حتما بعضی از اینها قصور دارن و بعضی از اینها مهارت ندارن، ولی حتما بعضی از اینها هم مهارت لازمو دارن، هم اراده کافی رو دارن. خب از گذشته مگر بانوان تو میادین فعالیت‌های اقتصادی دوشا دوش مردها تو مزارع مگه نبودن؟
بله.
قرآن مگر از حضور دختران شایی حرف نمیزنه؟ میریم جلوتر. من میخوام بگم هر دو تا استدلال یا توجیه مسئله پذیرفتنی نیست.
بله.
اگر زن حضورش با اصل عفاف مغایرت داره، این به شیوه حضور مربوط میشه.
درست. نه اصل حضور.
نه اصل حضور. و اسلام میخواد اتفاقا شیوه حضور رو اصلاح کنه، نه جلوگیری از اصل حضور. و اگر حضور اجتماعی زن باعث غفلت از مسئولیت‌های خانوادگی میشه، اینم برمیگرده به اون جهانبینی، اون مهارت‌هایی که فرد باید، و البته بخشش هم به اون ساختارهای اداری و استخدامی. من این جمله رو بگم و بعد واگذار کنم. فراموش نمی‌کنم اون آقای محترمی که تو یکی از دانشگاه‌ها به من مراجعه کرد، گفت که ما یه بچه داریم، همسرم 5 ماه بارداره و میخواد سقط کنه. پرسیدم برای چه؟ گفت خانومم توی دانشگاه به صورت قراردادی حق و تدریسی داره تدریس میکنه، نگران اینه که اگر بخواد این بچه رو نگه داره و به دنیا بیاره، شانس اشتغالش و فرصت استخدامش از دست بره. خب ببینید، این الان از دو زاویه مورد بحثه. یه زاویه این است که اگر نظام اداری و استخدامی ما بگونه باشه که فرد ناچار بشه بین این و آن یکی رو انتخاب بکنه. شما الان به من فرمایید دختر جوان امروزی بهش میگن تو یا باید شوهر کنی یا باید درس بخونی تحصیلاتت کامل کنی، هر دو نمیشه، کدوم انتخاب میکنه؟
الان اگر بخوایم جامعه رو کنیم، شاید بعضی حتی نقش اول رو رها بکنن.
دارن میکنن دیگه. شما چرا میگی شاید؟ اون عملا همینه دیگه. شما ببینید بخشیش به جهانبینی فرد برمیگرده، بخشیش به نظامات اداری آموزشی و استخدامی ما برمیگرده. من عرضم این است که
این نتیجتون نگاه اولی رو باید اصلاح کنیم.
عرض بنده اینه، شریعت به جای تأکید روی منع حضور، روی شیوه حضور داره کار میکنه. من اینا رو آیاتشون میخونم، چون شما تو صحبتاتون بود که پس چرا این همه تو روایات روی وظایف فردی و میگم بله. اتفاقا نه، این ما داریم اینجوری گزارش میکنیم، ما داریم اینجوری گزینشی اینا رو انتخاب میکنیم.
حالا تاکید بر وظایف فردی منافات با وظایف اجتماعی نداره. معنی که اینه که
شما ممکنه من یه جمله هم بگم، ما داریم میگیم اون برداشت متأثر از شرایط اجتماعی بوده، ممکنه کسی بهم بگه تو شما دارید اقتضای شرایط جدید
خیلی ممنون
میخواید از عبارات دینی بعد. نه، این جای گفتگو داره، ما باب بحثون باز میذاریم.
خیلی ممنون و متشکرم از حضرت عالی. ما دیگه فرصت نداریم در این برنامه بحث رو پی بگیریم، انشالله مباحث مونه برای برنامه بعدی. پس در بیان ویژگی ها الگوی خانه‌نشینی گفتیم که در این نوع الگو اگرچه بعضی از نقش های زن در خانه تأکید شده که بسیار ارزشمند هست، اما روی نقش اساسی زن و جامعه زن ما کار نکردیم، در حقیقت حضور زن رو خیلی تقلیل دادیم و برداشت هایی که داریم در این خصوص قابل نقد هست. یعنی اونچه که در دفاع از این نوع الگو گفته میشه با توضیحات که شما بزرگواران فرمودید کاملا قابل نقده، و اون کلیدواژه های زیبایی که در صحبت های شما بود که ما باید بر طبق آنچه که در حتی آیات آمده بر شیوه حضور خانم‌ها در جامعه و اصلاح اون رفتارهای غلطی که ممکنه وجود داشته باشه تاکید کنیم، نه اصل حضور. بله آقایان
هم هست.
حالا چون ما در خصوص الگوی سوم زنان صحبت می‌کنیم روی موضوع تاکید داریم. خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار جناب استاد هدایت‌نیا و سکا خانم امین مرج که مباحث رو خیلی شفاف و صریح در خصوص تبیین الگوی سوم زنان بیان داشتن، که البته به عنوان مقدمه مباحث ما باید از الگوی اول شروع کنیم و همطور الگوی دوم تا برسیم به اون الگوی سوم. البته در خلال مباحث خود به خود ویژگی های الگوی سوم داره گفته میشه، اونایی که پای بحث هستن و دقت دارن متوجه مباحث قطعا خواهند شد. از لطف و همراهی شما بزرگواران خیلی سپاسگزارم. روزهای یک شنبه دو شنبه